زنده دلان و حمید منوچهر. کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده میر طاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت ششم. شنوندگان عزیز سریال طعم خوش زندگی، در قسمت‌های قبل شنیدیم دکتر امید روانشناس جلسه‌ای برای بیماران سرطانی تشکیل می‌دهد تا با صحبت کردن با یکدیگر روحیه بگیرند و زندگی بهتری داشته باشند. اما بعد از مدتی مؤسسه تحقیقاتی سرطان به امید پیشنهاد همکاری در این رابطه را می‌دهد و همین باعث می‌شود حجم کاری امید بالا برود. دکتر امید که حجم کاریش بالا رفته، حال روحی مساعدی ندارد و شبها دیر و خسته به خانه می رود و این مسئله باعث ناراحتی همسرش شده است و بین آنها اختلاف به وجود می آید و در نهایت مژده با ناراحتی خانه را ترک می کند.
برای خودت آب بریز، کنار دستت رو میزه.
ممنون است.
آب اعصابتو آروم میکنه مجده جان.
چشم هم میرسم.
میدونی اسم آدم ها بار عاطفی سنگینی داره. همیشه هم تو کلاس هم بهتون میگفتم از این مسئله استفاده کنید. وقتی بیمارتون رو به اسم کوچیک صدا میزنید، فقط برای این نیست که بهش بگید باهاش صمیمی هستید، بلکه برای اینی که بتونید از بار عاطفی این مسئله استفاده کنید. اسم خانوادگی انقدر رسمی و خالی از حسه که هیچی ازش در نمیاد، ولی اسم کوچیک فرق میکنه. با صدا زدن اسم کوچیک فرد مقابل بدون هیچ حرف دیگه‌ای میتونید حجم عظیمی از حس رو منتقل کنید. معمولاً هم اسم کوچیک معنای بهتر و مثبت‌تری داره. اسم تو مژده است. وقتی با اسم کوچیک صدات میزنم، هم حال من از اسمت بهتر میشه، هم حال خودت، چون تو با این اسم یکی شدی.
درست استاد.
تو اسمتو دوست داری؟
بله. خب به نظرم اسم بدی نیست. حتما پدر مادرم از داشتن من خوشحال شدن که اسممو مژده گذاشتن.
میدونی کی اسمتو انتخاب کرده؟ پدر، مادر یا مادر بزرگ؟
مادرم.
آفرین. اسم مادر و پدرت چیه؟
اختر و حسن.
خیلی خوبه. ببین چه آهنگی دارن. تو کلام تو اینا فقط دوتا کلمه نیستن، دوتا هویت متفاوت و ارزنده با خودشون باری دارن که نمیشه راحت ازش گذشت. وقتی بچه دار شدی اسمشو چی میذاری؟
خودم اسم پریسا رو دوست دارم.
مگه دختره؟
فکر میکنم دختره. یعنی همیشه خواب یه دختر رو میبینم.
خب یکیشون رو تعریف کن ببینم.
یه بار خواب دیدم تو خیابون سراسیمه میدویدم و میرفتم، جمعیت زیادی بود. یه دفعه دختر بچه رو دیدم، قیافه خیلی خاصی داشت. رو زانوهام نشستم و با محبت نگاش کردم، گفتم این دختر منه. یهو تمام سراسیمگی و ناراحتی و عجلم تموم شد. عاشقش بودم، خیلی خیلی عاشقش بودم. تو زندگی واقعی هرگز کسی رو اینقدر دوست نداشتم.
هیچ وقت این خواب تو برای امید تعریف کردی؟
نه استاد.
چرا؟
معمولا خوابامو براش نمیگم، چون سری تحلیلای اسطوره‌ای و شخصیت شناسی میکنه. مثلا همین اگه بگم میگه کودکی درونتو گم کردی، برای همین آشفته ای.
مگه اشتباه این تحلیل؟
نه اشتباه نیست. خب ولی میشه جورای دیگه هم تحلیلش کرد. خودتون همیشه میگفتین رمزگشایی از رویا کدای ثابتی نداره، باید به اقتضای حال بیمار باشه.
حتی اگه بهم نمیگفتی با امید دعوات شده الان میفهمیدم. میدونی از کجا؟
از این که گفتم خوابمو بد تعبیر میکنه.
نه، از این که اسمشو نگفتی. نگفتی خوابمو برای امید نمیگم، گفتی خوابمو براش نمیگم. این مربوط به بار عاطفی اسم کوچیکه. خب الان حالت چطوره؟
بهترم، آروم شده.
الان حتما تو فکرت میگی این پرت و پلاها چه ربطی به مشکل من داره، نه؟
نه استاد، اختیار داری، من همیشه از شما یاد میگیرم.
ولی الان نیومدی چیزی یاد بگیری، اومدی بگی که با امید مشکل پیدا کردی.
خب بله، ولی مطمئنم مسائلی که مطرح میکنین یه منطق و دلیلی پشتشه.
ببین دخترم، تمدن انسان بدون کلام و حرف زدن هیچ ارزشی نداره. تا وقتی آدم ها با هم جنگ و دعوا میکنن و به هم چنگ و دندون نشون میدن، هیچ فرقی با گرگ بیابون ندارن. اما به محض اینکه گفتگو برقرار میکنن حالت انسانی میگیرن. قبول داری؟
بله استاد، دقیقا.
و اما همه این چیزا رو درباره اسم کوچیک بهت گفتم به چند دلیل. اول اینکه کمی از حال و هوای غم و غصت دور بشی تا بعد بتونی با فاصله بهش نگاه کنی. دوم اینکه بهت بگم وقتی میخوای چیزی به کسی بگی، خیلی مهمه که چطور بگی و همیشه هم لازم نیست مستقیم بری سر اصل مطلب. از جای دیگه شروع کن و به حرف اصلیت برسونش. سومی که بهت بگم تو بحثا و تو حرف زدنا از بار عاطفی اسم آدما درست استفاده کن. منظورم روشنه؟
این بخش آخرش رو متوجه نشدم، منظورتون تو بحثم با امیده؟
بله، وقتی امید خسته از سر کار میاد، طوری که تو اسمشو به زبون میاری خیلی توی ادامه حرف زدنتون تأثیر داره. اگه تهدید تو صدا کردنت باشه پس میزنه و ترجیح میده بگه خوابم میاد. برای همین بیمارش که زنگ میزنه انرژی پیدا میکنه، چون اون طوری میگه دکتر امید که امید نتونه بگه نه، چون تو صدا زدنش ایمان، نیاز به کمک و قدردانی هست.
شما درست میگی،
ولی منم جای اشتباه دارم و میدونم که تو هم نمیخواستی به اینجا بکشه. شایدم امید به این تلنگر احتیاج داشته، هرچند تلنگر شدیدی بوده. به هر حال اگه از من میشنوی قهر نکن. الان که امید آماده ی حرف زدنه باهاش حرف بزن و حرف دلتو بهش بگو. قبلنم بهت گفتم قبل از این که منفجر بشی با آرامش حرفاتو بگو. امید پسر خوبیه، شما هر دو روانشناسای خوبی هستید و من بهتون افتخار میکنم. به امید بگو اومدی پیش من و بهش بگو که خواهش کردم بهم سری بزنه.
چشم استاد، حتما.
هی کاش میتونستم به جای کلمه استاد اسممو تو کلامتون بگنجونم، ولی هرچی سعی کردم نشد.
ببخشید استاد شمس، واقعا یکی دیگه نمیشه کاریش کرد.
میدونم الان چه حسی داری از این فضا و این جلسه. فراموش نکن صادقانه.
واقعا خیلی حس خوبی دارم. حرفاتون آرامش بخشه. کاملا قبول دارم که اشتباه کردم. در کل دوباره آروم شدم.
متشکرم.
خب ناهید، دوست داری امروز از کجا شروع کنیم؟
از یه خاطره مربوط به بچگیام.
خیلی هم خوبه.
دکتر امی، جلسه قبل که درباره خاطرات بچگیام حرف می‌زدم، وقتی رفتم بیرون یادم افتاد که وقتی بچه بودم، یعنی حدود 7 یا 8 ساله، یه عادت عجیب داشتم. فکر می‌کردم شبا قبل از خواب اگه بعد از شب بخیر من کسی حرف بزنه، من بعد دوباره چراغ روشن کنم و به همه شب بخیر بگم، بعد بگیرم بخوابم، اگر نه یه اتفاق خیلی بد میفته.
مثلا چه اتفاقی؟
تو ذهنم موقع بود که یه اتفاق بدی برای مادرم میفته.
بچگیات هیچ وقت تو مراسم ختم مادری که بچه کوچیک داشته باشه شرکت کرده بودی، حتی از آشنایی دور؟
نه، ولی توی 6 سالگی دختر همسایه داشتیم که دوستم بود. مادرش رو چند سال قبل از دست داده بود. خیلی دلم براش میسوخت. البته زنبابای خیلی خوبی داشت. یادم وقتی حرف مادرم رو گوش نمیکردم به هم میگفت ببین گلناز، مادرش مرده، تو هم اینقدر منو قصه بده تا به روز اون بیافتی. البته من باور نمیکردم.
6 سالگی؟ بله؟
بله.
تو فکر میکنی باور نمیکردی؟ میدونی توی این سن بچه تصور درستی از مرگ نداره، فقط فقدان رو درک میکنه. تو اونقدر فقدان مادر گلناز برات مهم بوده که اسمشو یادته، حتی تهدید مادرت هم به وضوح یادته. شاید به نظرت این سوالم بی ربط باشه، ولی کسی از اقوام نزدیکت مشکل وسواس نداره؟
چرا؟ مادر بزرگ و مادرم هر دو وسواسی شدیدن.
وسواس تمیزی؟
بله بله، بی نهایت تمیزکاری میکنه.
میدونی وسواس خیلی حیطه وسیعیه. مثلا وسواس خرید، یا وسواس فکری گم کردن اشیا، یا حتی وسواس فکری از دست دادن عزیزان. تو این موارد اطرافیانت وسواس دارن؟
نه، من چیزی یادم نمیاد.
خودت چی؟ غیر از اون موضوع شب بخیر گفتن چیزی که یادت میاد؟
راستش فکر نمی کنم. نه
هیچی؟ مثلا قدماتو نمیشمردی یا خودتو مجبور نمی کردی برای جلوگیری از یه اتفاق بد یه کار بی منطق بکنی؟
چرا؟ وقتی خیلی بچه بودم فکر می کردم اگه وقتی مادرم میره بیرون من بازی کنم یه اتفاقی براش میفته. فکر می کردم باید حتما منتظرش بمونم، یا بعضی وقتا فکر می کردم اگه من تا ساعت بشمرم و بابام نرسه خونه حتما یه اتفاق بدی میفته.
الان دیگه وسواس نداری؟
نه هیچی، خودم رو یه جوری از شر همش خلاص کردم.
اگه بهت بگم مشکل تو با مرگ و با زمان بیشتر یه وسواس فکریه چی میگی؟
چطور؟ چه ربطی داره؟
ببین وسواس خیلی بیماری موزی و باهوشیه، هر وقت بشناسیش و مچش رو بگیری تغییر شکل میده. البته مشکل تو یه کمی پیچیده است، چون یه بخشش مربوط به اینه که تو از غافلگیر شدن بدت میاد، که البته اونم باید ریشه‌شو پیدا کنیم. به هر حال به شکل وسواس‌گونه ای نمیخوای اجازه بدی از چیزی غافلگیر بشی. متوجه میشی؟
در راستشو بخوام خیلی جا خوردم.
ببین تو دوتا مشکل جدا از هم داری که با هم تلفیق شدن. اول ترس از غافلگیری و دوم وسواس فکری. بزرگترین غافلگیری برات مرگه. من با چرت می‌بندم درباره مسائل دیگه هم تو به شدت فکر میکنی که بتونی همه چیزو پیش بینی کنی و برای هر اتفاقی آماده باشی، درسته؟
این درسته. مثلا من از سوسک خیلی میترسم، همیشه هر جا میبینم به این فکر میکنم که احتمالاً الان جلوم یه سوسک میبینم، حتی فکر میکنم اگه به این موضوع فکر کنم میتونم جلوشو بگیرم.
آفرین، دقیقاً همین. تو فکر میکنی از گذر زمان ناره میخوری، برای همین همیشه خودتو نسبت بهش آگاه نگه میداری، همین نمیذاره درست زندگی کنی.
دکتر امید، یعنی واقعا مشکل من حل شد؟
نه. ما تازه فهمیدیم مشکلت چیه. البته این قدم خیلی بزرگیه. توی روانشناسی فهمیدن مشکل نصف راه حله. ولی چطوری رها شدن از این فکرهای سمج؟ خودشون یه سری درمان میخوان و یه سری راهکار دارن.
خب من الان باید چی کار کنم؟
اول از همه به این مسئله آگاه باش که اینا فکرهای وسواسی هن و هر جوری هست میخوان تو ذهنت رسوخ کنن.
خب
این برای اینجا هست. تمرین کن که مچ وسواسو بگیری، این خیلی بهت کمک میکنه.
چشم، واقعا ممنونم دکتر.
برای چی تشکر میکنی؟ من هنوز کاری نکردم. امیدوار باشم هفته دیگه هم میبینمت.
بله حتما.
اون بارم اینو گفتی ولی یه ماه گذشت.
درسته، ببخشید، اون اتفاق نباید میافتاد.
الان نسبت به این جلسه و این فضا چه احساسی داری؟
احساس خیلی خیلی خوبی دارم. فکر میکنم واقعا بعد از حرف زدن باهاتون حالم خیلی بهتر شد.
تا هفته دیگه مواظب خودت و اون کوچولو باش. اینو جدی میگم.
چشم. خیلی گلای قشنگی، ممنون.
خواهش میکنم عزیزه.
اومی
جانم، خیلی وقت بود اینطور صدام نکرده بودی.
جدی؟
چه قهوه خوبی، حالا آدمو جا میاره.
میدونی چند ساله با هم نیومدیم کافه؟
از زمان دانشجویی.
آره، از زمانی که پول دو تا قهوه برامون سنگین بود.
مجرد یادت زمستونا میرفتیم اون کافه نزدیک دانشگاه، 2 ساعت تموم خوردن یه قهوه رو کش میدادی.
خیلی کافه خوبی بود، تمام در و دیوارش پوستر فیلسوفا بود. چرا دیگه اون کافه نرفتیم؟
خب برای اینکه خونه داشتیم، توی خونه قهوه عالی درست میکردیم و به جایی 2 ساعت 4 ساعت حرف میزدیم. استرس پول و زمانم نداشتیم.
خیلی وقتی دیگه تو خونه هم قهوه نمیخوری.
خب بجاش چایی میخوری.
آبم خوبه ها؟ سرعتش بیشتره، سر میکشی و تموم.
آره خب همه چی پیشرفت میکنه. خیلی اذیت شدی این مدت، نه؟
تو هم اذیت شدی. واقعا نمیخواستم اینطوری بشه.
منم نمیخواستم. وقتی رفتی دیدم چقدر سخته بدون تو زندگی کردن. این مدت اصلا حواسم نبود که چقدر ازت فاصله گرفتم. معذرت میخوام. آدم صبوری مثل تو رو اینقدر اذیت کردم تا صدا در بود.
حالا میخوای چیکار کنی؟
میخوام یه بخشی از پروژه رو بدم دست دستیارم. اینجوری فقط 2 روز از هفته اضافه کاری دارم. یه روز برای یکی از جلسات، یه روزم برای کارگروه که کار دستیارا رو هم چک میکنم. اگه دلت بخواد میتونم تو رو معرفی کنم برای یکی از گروه ها.
داری فداکاری میکنی؟
نه، واقعا دیگه توان خودم هم نمیکشه.
میخوام یه چیزی بهت بگم.
چی؟
یه رویای عجیب هست که یه مدت مدام تکرار میشه.
خب؟
همش خواب میبینم یه دختر کوچولو دارم. هر بار یه جا و به یه بهانه میبینمش.
مثلا
دیشب خواب دیدم یه دختر داشتم که خیلی خیلی کوچولو بود، با موی مشکی و نرم. مینداختمش بالا، دوباره میگرفتمش، اونم از خنده ریسه میرفت. خیلی واقعی بود، انگار بیدار بودم. میدونی چی میگم؟
آره میدونم.
خیلی دوستش داشتم، نمیتونم برات بگم چه حسی بود. فقط انگار یه تیکه از قلبم بود. اون کوچولویی بغلش کرده بودم و تو بغلم فشارش میدادم. این حسو هیچ وقت تو بیداری تجربه نکردم، ولی تو خواب هر بار به یه شکلی میاد سراغم.
تو دلت بچه میخواد؟
آره، ولی بچه ای نمیخوام که باباش مدام از به دنیا اومدنش ناراحت بشه.
ناراحت نمیشم. چطور ممکنه به خاطر تولدی زندگی ناراحت بشم؟
یعنی تو هم دوست داری که یه بچه داشته باشی؟
حالا چرا یه بچه؟
پس چند تا؟
2 تا؟ 3 تا؟ تا جایی که واسه اون اجازه بده.
چطور نظرت عوض شد؟
خیلی وقت نیست. از طرفی فکر نمی کردم تو اینقدر بچه دوست داشته باشی که خوابشو ببینی.
من رفتم پیش استاد شمس.
جدی؟ که؟
دیروز.
گفت بهش سر بزن.
من امروز پیشش بودم، نگفت اونجا بودی؟
راست میگی؟
آره رفته بودم درباره یکی از مریضان با حرف بزنم، کلی از چیزهای مختلف حرف زدیم، کلی راهنمایی خوب کرد و البته آخرش هم گفت قدر تو رو بدونم.
پس بگو دیگه چی گفت؟
چی؟ مثلا که دیدی که همیشه یه چیزی به آدم یاد میده، حالا شاید هم بی ربط با موضوع باشه، برام درباره رازداری گفت.
رازداری؟
آره، درباره این که اسرار بیمارا و ماجراهاشون رو بدون اجازه خودشون نباید بیرون مطب ببرن.
آها، قبلا سر کلاسش خیلی روی این تاکید میکرد. استاد شمس فوق‌العاده است، امید حرف زدنش آدمو آروم میکنه.
آره، ولی آخرش چیزی شد.
چی شد؟
بهم گفت امیدوار باشم که هفته دیگه دوباره میبینمه.
همون جمله همیشگی برای بیماری که به درمان طولانی مدت احتیاج داره.
آره، و این یعنی این که حد زده اوزان خراب.
نه حالا خیلی نگران نباش، ولی واقعا به یه دوره مشاوره نیاز داری. هر هفته برو.
چاره ای ندارم عزیزم، باید برم.
برات مفیده، مطمئن باش، کلی هم چیز یاد میگیری.
خب حالا بریم خونه؟ آشتی کردی؟
آره امید جان، بریم. بعد از 10 سال زندگی مشترک قهر کوچولو نمک زندگی رو زیاد میکنه، مخصوصا با این گلای قشنگ.
اینجا خیلی گرم شده، بذاریم پنجره رو باز کنیم، آخرین نسیمای بهاری پشتش نمونه. این فضای سبز پشت مطب خیلی دوست دارم، همیشه پر از گنجشکه. قبول نداری سارا خانم؟
بله همینطوره.
خب چی شده بعد از مدت ها اومدی مطب؟
برای خداحافظی اومدم.
بینی سفر؟
اون که حتما، ولی الان اومدم کلن خداحافظی کنم.
یعنی چی؟
دکتر امید خودتون میدونین یعنی چی.
دوباره چی شده؟ توی جلسه کارگروه قبلی هم نبودی؟
باشم که دوباره دکتر قبادی محترمتون سکه پولم کنه؟
آه این حرفو نزن، خواهش میکنم.
همه پزشکای اون کارگاه آدم ماشینی هستن، آدم ماشینی های بی‌عاطفه. ما مریضایی که 24 ساعته با سرطان دست و پنجه نرم میکنیم برای اونا چی هستیم؟ هیچی، فقط روش‌های مقابله ناکارآمد. ما فقط همین هستیم. مدام توی تحقیقاتشون از ما به عنوان روش‌های مقابله اسم می‌برن.
سارا خانم خواهش می‌کنم بذار آروم باشی. همین دکترها که مثل هم نیستن.
این حرفا دیگه فایده نداره.
میشه برام بگی از چی ناراحتی؟
هیچی، فقط خستم.
نه، موضوع مهم‌تر از این حرفاست. دلیل واقعیش چی؟
گفتم که این پروژه خستم کرده.
من که می‌دونم تو دنیا هیچی نیست شما رو خسته کنه.
نه خیلی کار میکنم، واقعا برام زیاده.
چند ماه دارم میگم این حجم کار زیاده. ملاقات ها و تماس های تلفنی تو بین 10 یا 12 بیمار دیگه گروه تقسیم کن. این گروه به شما نیاز داره، منم به شما نیاز دارم. یه جلسه در هفته بیا.
نه نمیتونم کارا رو نصف نیمه انجام بدم، به یک استراحت حسابی احتیاج دارم. به علاوه دیگه تو این گروه جای من نیست، زیادی سطحی شده.
موافقم، وقتشه که با هم یه تکونی به گروه بدیم. موافقی؟
نه من زیادی خستم، هر بیمار جدیدی باعث میشه کل بحران بیماری خودم برام زنده بشه. تصمیممو گرفتم، دیگه نمیتونم بیام، فقط این جلسه میام و با همه اعضا خداحافظی میکنم.
ظاهراً نمیتونم نظرتو عوض کنم. باشه برو، ولی خواهش میکنم به هم بگو برای چی میری. میخوام بدونم.
یعنی نمیدونین؟ اونجا توی جلسه نشسته بودین، چطور متوجه نشدین؟
کی متوجه چی؟
توی کارگروه این به اصطلاح دکتر قبادی داشت روی تخته عوامل سازگاری بیمار با سرطان رو مینوشت، یادتون اومد؟
خب
بعد نوشت ثبات زندگی زناشویی، خصوصیات شخصیتی، تاریخچه خانوادگی.
خب
بعد من دست بالا کردم و گفتم پس جرأت چی میشه؟ ایمان چی؟
خب
بعد دکتر ماشینیتون گچشو چند بار انداخت بالا و بهش خیره شد.
خب در نهایت پیشنهاد شمارم نوشت.
پس یادتونه؟ آره نوشت، ولی هم من و هم شما فهمیدیم که توی اون لحظه که به گچ نگاه میکرد انگار داشت هوار میکشید یکی این پیرزن رو از اینجا ببره بیرون. اون چند لحظه خیلی برام سنگین تموم شد.
چی میگی؟ این دیگه خیلی اغراقه.
میدونم که شما متوجه شدین، خواهش میکنم نقش بازی نکن.
خیلی خوب، بله بله، کارش درست نبود، به نوعی بهت توهین کرد. باور کن بعدش من باهاش صحبت کردم، ازت دفاع کردم، گفتم که چه نقش مهمی توی این پروژه داری، گفتم که ما الان دیگه همکاریم.
از همون روز اول این دکتر ماشینی با من و حضورم موافق نبود، مدام دلش میخواست منم مثل بقیه بیمارا فقط بشینم سر جامو نقش بیمار رو داشته باشم.
یادت باشه که هیچ کدوم اهمیت نداره، من پژوهش خودم رو دارم و قرار نیست دیده ماشینی اونا کنترلم کنه.
چرا؟ شما همون کاری رو میکنین که اونا میخوان، چون اونا دارن پول این پروژه رو میدن. از روز اول گفتم پول کل قضیه رو خراب میکنه.
نه اصلا اینطور نیست، کار ما الان هدف داره.
مگه قبلا هدف نداشت؟
چرا؟ ولی الان هدفش مهمتره.
هیچی از امید دادن به یک انسان ناامید مهمتر نیست. دکتر امید، تا حالا ناامید بودین؟ ناامید به معنی واقعی که با تمام ذرات وجودتون حسش کنین و فکر کنین حتی پیش خودام جایی ندارین.
بله.
نه نبودین.
چرا؟ وقتی دکتر از مادرم قطع امید کردن همین حسو داشتم.
سرطان داشت؟
بله، سرطان پیشرفته کبد.
ولی شما جای مادرتون نبودین. این ناامیدی که میگم مادرتون حس کرده، نه شما. شما فقط خانوادش بودین، رنج خالی شدن از زندگی رو اون کشیده. پسر من مجسمه های هنری میسازه، برای شرکت توی یک نمایشگاه گروهی یه مجسمه ساخته به اسم مادر. میدونین چه شکلیه؟
نه نمیتونم تصور کنم.
یه سر زیبا با موهای خیلی بلند که با یه انحنای قشنگ روی یک تنه خم شده، یک تنه بزرگ که شبیه یک حلقه خالیه. زیر این حلقه هم پاهایی هست که لاغر و تکیده دو زانو نشستن، دستاشم به موازات بدن اومدن پایین و یک قلب کوچیکو گرفتن. این تصویر پسرم از منه. شاید این تصویر رو به خاطر اینکه داخل شکم من تیک پاره و خالی شده کشیده، شاید هم حس کرده که من چقدر از همه چیز خالی شدم. وقتی این مجسمه رو دیدم بغضم ترکید، یک ساعت تمام سرم روی شونش بود و عشق می‌ریختم.
دقیقاً چون همه اینا رو انقدر خوب می‌فهمی و درک می‌کنی، ازت می‌خوام که با گروه بمونی. اونا همین حس مشترک رو با تو دارن.
دیگه نمیتونم. دکتر قبادی تمام حس و حال خوب گروه رو گرفته، اونو تبدیل کرده به یک دستگاه آزمایشگاهی که توش مواد بریزه و ببینه چی تحویلش میدن. من نمیتونم.
پس جدی جدی تصمیم خودت رو گرفتی که منو تنها بذاری؟
شما تنها نیستی، کلی همکار و دستیار داری.
باشه باشه، ولی بدون که همیشه میتونی به من تلفن کنی.
این امکانم برای شما هست، همیشه میتونین به من تلفن کنین.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اوقات و لحظات خوب و شیرینی برای شما بزرگواران عزیزان همراهان رادیو نمایش آرزومندم. ساعت 11:29